سبا تقدیم می کند. قصه های سبا.
درود بر شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. من محمود قنطپیش هستم و یک بار دیگه این افتخار رو دارم در خدمت شما باشم در برنامه بسیار خوب، در برنامه بسیار جذاب قصه های سبا، و قرار هست که براتون قصه دیگری رو روایت کنم. این قصه ها میتونن برای ما راهنماهای بزرگی باشن، همینطور که ثانیه های عمرمون سپری میشه از تجربیات این قصه ها میتونیم استفاده کنیم و اونها رو توی زندگیمون به کار ببندیم تا به امید خدا در برابر مشکلات به نوعی واکسینه شده باشیم، از قبل یه سری مشکلات رو بدونیم و در برابر اونها عکس العمل بسیار بهتری از خودمون نشون بدیم. بریم سراغ قصه امشبمون. قصه خدا بزرگه، نوشته محمد باقر رضایی. عرض کنم خدمتتون، با جناق بنده توی یه آسایشگاه سالمندان نزدیک خونش کار میکنه. روز جمعه‌ای که ما رفته بودیم خونشون، اونم شیفتش تموم شده بود و اومد خونه. ولی بعد از نهار پیشنهاد کرد که عصر بریم به آسایشگاه سالمندا سری بزنیم و با محل کارش آشنا بشیم. منم برای تنوع دیدم بد نیست بریم اونجا و با مسائل آدمایی که اونجا هستن یکم آشنا بشیم. با جناقم از آسایشگاه خیلی تعریف می‌کرد و خاطره جالبی از اون آدمو برامون می‌گفت. بالاخره عصر ساعت 5 بعد از ظهر راه افتادیم. فقط من بودم و با جناقم. خانوما نیومدن. گفتن ما قصه میخوریم و طاقت دیدن اون آدمای تنها رو نداریم. گفتم نیاین، ما خودمون دوتایی میریم. و رفتیم. آسایشگاه با اینکه به همه جاش مواد خوشبو کننده زده بودن، بوی خوبی نمیداد. این بو برای ساکنای اونجا عادی بود، ولی برای من که تازه وارد اونجا شده بودم کمی ناخوشایند بود. البته رفته رفته عادی شد و دیگه اصلا اونو حس نمی کردم. میخوام بگم که اون بو، باور کنیم، تحت تأثیر لبخندای به یاد موندنی آدمای اون تو اصلا از یادم رفت. چرخ تو آسایشگاه زدیم و من برای همه پیرمرد و پیرزنای اونجا سر تکون میدادم. اونا هم فکر میکردن من بازرسی چیزی هستم. با مهربونی و ادب سرشونو برام تکون میدادن. با جناقم بعضی از اونا رو به معرفی میکرد. میگفت ایشون آقای بشیری 60 ساله، قهرمان کشتی سابق. همسرشو سالها قبل از دست داده و بچه‌هاش رفتن خارج. یه مقدار پول توی بانک داره که سود اون در بس میاد به حساب آسایشگاه تا مخارج نگهداری ایشون رو تامین کنه. رفتیم سراغ سالمند بعدی. ایشون آقای حکیمی 77 ساله، سرمایه‌دار معروف. زنش ثروتش رو بالا کشید و ولش کرده. بچه‌هاش هم ولش کردن و رفتن پی کار خودشون.
کار خودشونم همون کارخونه هایی که این بند خدا اونا رو تأسیس کرده بود، ولی الان هیچ حس و حال و قدرتی برای اعتراض به اوضاعی که زن و بچه براش به وجود آوردن نداره. گذاشتنش آسایشگاه به عنوان این که اختلال حواسته.
رفتیم سراغ سالمند بعدی.
ایشون آقای ناصری معلم بازنشسته 75 ساله اومده اینجا، میگه از خونهش بهش بیشتر خوش میگذره، چون تو خونه به خاطر اومدن هر روزی دامادا و عروسا و نوه و نتیجه ها اونقدر شلوغه که اعصابشو نداره اونا رو تحمل کنه. زن و بچه هاش دو برابر حقوق ماهیانش رو به حساب آسایشگاه واریز میکنن و راحتش گذاشتن.
رفتیم سراغ سالمند بعدی.
ایشون خانم مشیری همسر دکتر توقع معروفه، 80 ساله، هیچ کسو نداره. حقوق بازنشستگی شوهرشو یه جا به حساب آسایشگاه واریز میکنه و اینجا به قول خودش بهش خوش میگذره.
رفتیم سراغ بعدی.
ایشون آقای تربیت، استاد دانشگاه، بازنشسته، دچار آلزایمر. کل حقوق بازنشستگیشو کارمندای حسابداری آسایشگاه از آبربانک میگیرن و بابت نگهداریش به حساب آسایشگاه واریز میکنن.
بعدی
ایشون آقای قانه، 55 ساله، مدیر سابقه شبکه تلویزیونی، 7 بیماری داره به اضافه فلج 60% بر اثر سکته مغزی. خودش خواسته بیارنش آسایشگاه که خونوادش ازش خسته نشن. اینجا هم همسر و فرزنداش دائم بالا سرش هستن و قربون صدقش میرن، اما اون بیچاره هم کار و زندگی دارن، نمیتونن که دم به ساعت بالا سرش باشن، ولی زنش بیشتر موقع میاد بالا سرش میشینه و نگاش میکنه.
رفتیم سراغ سالمند بعدی.
ایشون آقای تبحر، 67 ساله، همسرش کارگردان تئاتره، دائم با هنرپیشه‌های تئاتر سر و کار داره. این بابا اونقدر تنهایی کشیده که به این روز افتاده، اومده اینجا که راحت باشه و هرس نخوره. زنش مخارج ماهیانه آسایشگاه میده و ماهی یه بار میاد اینجا به شوهرش سر میزنه، ولی زود میره و میگه کار داره.
میریم سراغ بعدی.
ایشون آقای دکتر مفید، همه بستگانشو تو زلزله از دست داده، الان هیچ کس رو نداره. تبابت هم نمیتونه کنه، چون به خاطر اوضاع جسمی نامطلوب از این کار منش کردن. مطبشو اجاره داده به یه دکتر جوون و تمام پول اجاره مطبو میریزه به حساب آسایشگاه تا ازش خوب مراقبت کنن. به همه بچه های اینجا هم دائم اسکناس میده که به نفع اصلا بهش بریزن.
باجناق هم همینطور راه میرفت و آدم های توی آسایشگاه و یکی یکی به هم معرفی میکرد. بنده های خدا به صف ایستاده بودن و مؤدب لبخند میزدن و از تعریف هایی که باجناق هم ازشون میکرد چنان شاد می شدن که جیگرم کباب شده بود. با حدود 30 نفر از ساکنای اونجا همینطوری آشنا شدم و شرح حالشون رو شنیدم. باور کنین دنیام عوض شد. هیچ وقت قبل از اون روز چنین صحنه‌ای ندیده بودم. دلم نمیخواست از اونجا بیام بیرون، چون تازه داشتم معنی زندگی و سلامتی و آسایش و هوا و خیابون و مردم رو میفهمیدم. به این فکر میکردم که ما این بیرون چرا باید از هیچی خبر نداشته باشیم و دائم به سر و کله هم بزنیم. باور کنین اگه موقعی که خیلی جوانتر بودم یه همچین جایی اومده بودم و دیده بودم، هیچ وقت برای 2001 تومن و 1000 تومن سگدو نمیزدم. من چه میدونستم که زندگی یه همچین چهره‌ایم داره؟ اون آدم ها توی آسایشگاه وقتی از جلوشون رد میشدم مثل بچه های مظلوم دبستانی ایستاده بودن و دلشون میخواست من بهشون توجه کنم. اون بابای سرمایه دار و کارخونه دار انگار دلش میخواست من یه کیک یا نوشابهی بذارم تو دستش و انگار دنیا رو بهش داده باشن خوشحال بشه. ولی با جناقم میگفت تو آسایشگاه ممنوعه که به اونا چیزی بدیم، چون براشون ضرر داره. حتی با جناقم نمیذاش باشون دست بدم. خیلی دلم میخواست این کارو بکنم، ولی با جناقم میگفت
توجه نکن به این که دستشون رو دراز میکنن تا باشون دست بدی. اونا دلشون میخواد، ولی این کار ممنوعه، چون ممکنه بیماری هایی سرایت پیدا کنه.
منم به ناچار وقتی میدیدم یکی از اونا دستشو دراز کرده و میخواد محبتشو برسونه، ناچار سرمو تکون میدادم و دستامو مثل مسیحی ها زیر چونه میبردم و به هم میچسبوندم. همه اونایی که تو آسایشگاه باشون روبرو شدم حال یه جور نداشتن. بعضیاشون مهربون بودن، بعضیاشون عصبانی و بدخلق، بعضیاشون میپریدن و شاد بودن، بعضیا غمگین و افسرده گوشه‌ای نشسته بودن و فکر میکردن. با جناقم میگفت
این رفتارا همش به خاطر قرصاییه که میخورن، چون قرصا عوارض جانبی داره. بعضیا رو دچار رخوت میکنه و بعضیا رو دچار تحرک.
خلاصه جونم براتون بگه، آخر این دیدار غم‌انگیز منم دوچار رخوت و سستی عجیبی شدم. از طرفی خوشحال بودم که با این مسائل آشنا شدم، از طرف دیگه غمگین شدم که چرا آدم باید به همچین روزی بیفته. قصه ها داشتن از پا مینداختنم. فکر میکردم اگه آدمی مثل من با این حقوق ناچیز خدایی نکرده به همچین روزی بیفته باید چیکار کنه؟ از کجا این همه پول بیاره که مخارج یه همچین جاییو بده تا نگرش دارن؟ واقعا تکلیفش چیه؟ البته وقتی رفتم خونه یادم اومد که ما سخن معروفی داریم به این صورت که خدا بزرگه. همیشه میگیم خدا بزرگه. بنابراین بر اساس این دو کلمه که ثابتم شده، ما حق نداریم برای آینده نامعلوم و حتی معلوم قصه بخوریم، چون خدا واقعا بزرگه و به داد همه میرسه. اگه همه ما به این دو کلمه و نیرویی که تو اون فکر کنیم و با دقت فکر کنیم، هیچ وقت قصه نمیخوریم و حس میکنیم که خدا حتما نگهدارمونه. بله، واقعا خدا بزرگه. قصه خدا بزرگه. نوشته محمد باقر رضایی. راوی محبود قناعت میشه. صدا بردار مهفام پرتو. تهیه کننده سجاد کلبادی نژاد.
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 28. قوه مجریه مکلف است برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت نسبت به ارتقای امید به زندگی، تأمین سلامت و تغذیه سالم جمعیت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد، سوانه، آلودگی‌های زیست محیطی و بیماری‌ها اقدام نماید. کدام یک از مواد سیاست‌های کلی جمعیت به این مهم تأکید دارد؟ الف ماده 1، ب ماده 2، جیم ماده 6، دال ماده 7. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30022 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. پاسخ صحیح مسابقه شماره 27 گزینه الف یعنی ماده شماره 4 می باشد. از این که با ما هستید سپاسگزاریم.
دو سه روز دلم یه حال خوبی داره، تو رو دیدن چقدر رو من اثر میذاره. دو سه روز عجیب چشام همش دنبال توه، کار توه. دو سه روز بهت حواسم هر جا پرته، دو سه روز عجیب دلم هوا تو کرده. داره تو قلب من چی میشه اینا، کار توه، کار توه.
ماجراهای کروناتیک. شنیدین میگن ترس برادر مرگه؟ حالا من نمیدونم این نسبت فامیلی درست هست یا نه، ولی میدونم که ترس و وحشت زیادی هم کار دست داده.
مینو!
بله.
تو به گوشی من دست دادی؟
بابا گوشی تو چی کار دارم؟
بابا این گوشی تا نیم ساعتی پیش که من از سر کار اومدم سالمه سالم بود، حالا صداش در نمیاد.
خوشحال حرفی برای گفتن نداره.
چی برای سر این گوشی آوردی خانم؟
ببین من دیدم خیلی کثیفه. خب گفتم بابا 3-4 هزار تا ویروس روش هست.
من یه ساعت رفتم بیرون خرید اومدم، 3-4 هزار تا ویروس از کجا میخواستم بیارم؟
من خودم شنیدم ویروس از طریق دهان و دماغ و موبایل وارد بدن انسان میشه.
خب چه ربطی داره؟ من خودم این موبایل رو روزی 10 بار تمیز میکنم.
خب منم با الکل تمیزش کردم، البته بگم قبلش گوشی رو خاموش کردم. ناراحت
زحمت کشیدی خانوم، این گوشی جان به جان آفرینش تسلیم کرده.
همین جان، نترس بابا، الکلش بپره درست میشه.
تو الکل این بپره عقل از سر منم میپره. آخه کی گوشی رو با الکل میشوره؟
البته الکل تنهای تنها هم نبودا.
نکنه اینو با آب جوش شستی؟ رمه گوشی رم کرده از دست تو.
نه بابا، من گفتم اساسی تمیزش کنم، یه بارم با این چیه؟ وایتکس بستمش.
مگه من دور از جون افتاده بودم تو چوب آب؟
خدا نکنه، البته وایتکس تنها هم نبوده.
خب یه دفعه از طبقه ششون پرتش میکردی پایین، خیال منو خودت راحت میکردی دیگه.
وای همین جا با دستگاه بخورشونم شستمش.
خانوم تو میخوای منو نابود کنی یا ویروس کرونا رو؟
این چه حرفیه؟ من به فکر سلامتی تو هستم.
بله مینو خانم، خیلی به فکر سلامتی شما بله. هست. خیلی کارهای دیگه هم کرده که الان خودش میگه. بگو.
میگم را به جا میگم. ببین همینجا بعد از شستم با بخورشون خب گوشی و با لباسا انداختم تو ماشین لباسشویی.
من میبینم رنگ گوشیم صورتی شده.
صورتی شده شهرمنده، با یه جاکت صورتی انداخته بودمش تو ماشین.
این گوشی تو حالا 10 دفعه باید منفجر میشو.
نه ترس بابا حمید، من خاموشش کردم چون میخواستم بذارمش تو فریزر.
چی؟ گوشی چند میلیونی منو گذاشتی تو فریزر؟
آره ماما، چیزی نیست که، میخواستم یه شوکی به این ویروس رو وارد کنم.
خانم شوک اصلی رو به من وارد کردی، 4 ستون بدن داره میلرزه.
شما آروم باش حمید خان، آروم باش، آروم باش،
نلرز. در عوض الان میتونی با خیال راحت از گوشید استفاده کنی.
خانم من از این جنازه دیگه چه استفاده ای میخوام بکنم؟
نگران نباش، 3-4 ساعتی میگذره رو برا میشه.
یه کاریش که ششون پرتش میکردی پای خیال منو خودت راحت میکردی دیگه.
وای همین جا با دستگاه بخورشونم شستمش.
خانم تو میخوای منو نابود کنی یا ویروس کرونا رو؟
این چه حرفیه؟ من به فکر سلامتی تو هستم.
بله مینو خانم، خیلی به فکر سلامتی شما بله. هست. خیلی کارهای دیگه هم کرده که الان خودش میگه. بگو.
را به جا میگم. ببین همین جا بعد از شستم با بخورشون خب گوشی و با لباسا انداختم تو ماشین لباسشویی.
من میبینم رنگ گوشیم صورتی شده.
صورتی شده شهرمنده، با یه جاکت صورتی انداخته بودمش تو ماشین.
این گوشی تو حالا 10 دفعه باید منفجر میشد.
نه ترس بابا حمید، من خاموشش کردم چون میخواستم بذارمش تو فریزر.
چی؟ گوشی چند میلیونی منو گذاشتی تو فریزر؟
آره ماما، چیزی نیست که، میخواستم یه شوکی به این ویروس رو وارد کنم.
خانم شوک اصلی رو به من وارد کردی، 4 ستون بدن داره میلرزه.
شما آروم باش حمید خان، آروم باش، آروم باش،
نلرز. در عوض الان میتونی با خیال راحت از گوشید استفاده کنی.
خانم من از این جنازه دیگه چه استفاده ای میخوام بکنم؟
نگران نباش، 3-4 ساعتی میگذره رو برا میشه.
یه کاریش کردی شما، کارخونه نمیتونه اینو دوباره برگردونه. همیشان
من به فکر سلامتی خودمونم. میگن ویروس کرونا رو مامان تا 200 سال عمر میکنه.
این ویروس یا لاک پشت، لاغل گوشی خودت تو بده من استفاده کنم.
بله چون میدونم چه خبره.
آره این گوشی من چیز شده، یعنی این یه ذره این چیز شده.
چی؟ نکنه نکنه سر گوشی خودت هم همین بلا رو آوردی؟
راستش یادم رفته بود خاموشش کنم. بعد وقتی با الکل میشستمش یوهو منفجر شد. البته چیزا این گارانتی و ضمانت هم داره.
خب زنگ میزدی نمایندگیش؟
زنگ زدم بابا، گفتی منفجر شدن گوشی شامل گارانتی نمیشه. نمیدونم چرا این حرف
بزن. وای منم دارم منفجر میشم.
منفجر نشو.
گفتن کرونا ویروس خطرناکه، نه اینقدر که زندگی تو براش نابود کنی.
خب من فقط میخوام این توصیه های مهداشتی رو رعایت کنم.
توصیه ها رو رعایت بکن، اما خون زندگی رو تو رو خدا خراب نکن.
همین از کجا فهمیدی خون زندگی خراب شده؟
همینو چیزی هست که به من نگفتی؟
چیزه، وقتی مامال منفجر شد فرشمون هم یه تیکش سوخ. یه تیکه
من دیدم جای میز تلویزیون رو عوض کردی. کرونا با تمام آبا و اجدادش اگه به ما حمله میکرد انقدر نمیتونه صدمه بزنه به خودم.
همین جا خوشحال باش که من و خودت سالم و سلامتی.
خیلی خوشحالم. خیلی خوشحالم.
آفرین.
امیدوارم این خوشحالی ادامه داشته باشه.
اعلام ساعت 3:30 از پخش شبکه رادیویی سبا شما را دعوت می‌کنم به شنیدن برنامه